ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. دادگاهی در آرژانتین جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. حسین امیر عبداللهیان میگوید پاسخ جمهوری اسلامی به حمله دمشق متناسب و محدود خواهد بود. و آمریکا به دلایل امنیتی رفت و آمد دیپلمات‌هایش در اسرائیل را محدود کرد. درود دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این 24مین روز از فروردین 1403. پس از گذشت 3 دهه از حمله های مرگبار به سفارت اسرائیل در سال 1992 و مرکز یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین در سال 1994 میلادی، دادگاهی در این کشور جمهوری اسلامی را یک دولت تروریستی نامید و به جنایت علیه بشریت متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دادگاه با ارائه اسنادی از حزب الله لبنان که تحت حمایت حکومت ایران است، به عنوان یکی از نیروهای شریک در این حمله ها نام برد. این دادگاه همچنین در حکم خود از دولت آرژانتین خواست تا شکایتی رسمی را علیه حکومت ایران در دادگاه‌های بین‌المللی ارائه کند. در بمب‌گذاری سفارت اسرائیل در آرژانتین 29 تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند و در انفجار آمیا هم 85 تن کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. اما اکسیوس به نقل از منابع آگاه میگوید وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با همتای آلمانیش تاکید کرده که پاسخ تهران به حمله دمشق محدود و متناسب است. این وبسایت آمریکایی میگوید گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان و آنالنا بایربوک 90 دقیقه طول کشیده. خانم بایربوک در این گفتگوی تلفنی هشدارهای دولت بایدن درباره دامنه حمله از خاک ایران به اسرائیل را به وزیر امور خارجه ایران منتقل کرده است. پیشتر رویترز به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش کرده بود که پاسخ تهران به این حمله‌ها عجولانه نیست و تنش‌زایی عمده‌ای با واشنگتن به وجود نخواهد آورد. در همین حال سفارت ایالات متحده در اسرائیل پنجشنبه با صدور اطلاعی رفت و آمد دیپلمات‌های آمریکایی در این کشور را به دلایل امنیتی محدود کرد. این اطلاعی پس از افزایش نگرانی‌ها از حمله‌های تلافی جنایانه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله اسرائیل به ساختمانی در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق صادر شده است. حمله‌ای که به کشته شدن 7 عضو ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی انجامید. کارکنان دولت ایالات متحده و اعضای خانواده‌های آنها تا اطلاع ثانوی از سفرهای شخصی به مناطقی خارج از تل‌آویو و اورشلیم منع شدند. تهران در پی حمله هفته گذشته اسرائیل به ساختمانی در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق که به کشته شدن 7 عضو سپاه پاسداران انجامید، تا کنون وعده تلافی داده است. اما فردا قرار هست در 25 فروردین طرحی با عنوان از سوی نیروی انتظامی برای برخورد با بدحجابی، آنچنان که در جمهوری اسلامی گفته میشه، اجرا بشه. فرمانده انتظامی تهران به رغم عدم تایید لایحه حجاب و عفاف از سوی شورای نگهبان گفته که این طرح از روز 25 فروردین ما اجرا خواهد شد. فرمانده انتظامی بوشهر هم پنجشنبه دیروز با صدور اطلاعی اعلام کرد که طرح حجاب و عفاف از شنبه در معابر و مکانهای عمومی با جدیت بیشتری دنبال میشه. فرشته قاضی گزارش میده.
لایحه حجاب و عفاف هنوز به تایید نهایی نرسیده. با این حال فرمانده انتظامی تهران گفته است که این طرح از 25 فروردین یعنی از روز شنبه اجرا می شود. عباس علی محمدیان فرمانده انتظامی تهران روز چهارشنبه 22 فروردین اعلام کرد که پلیس از ابتدای هفته آینده با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می کند. فرمانده انتظامی بوشهر هم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که طرح حجاب و عفاف از روز شنبه در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر بیشتر دنبال خواهد شد. لایحه موسوم به حجاب و عفاف همچنان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد است و ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه پرحاشیه گرفته هنوز از سوی مجلس مرتفع نشده است. اما تهدید پلیس به اجرای این طرح و تشدید سختگیری در تحمیل حجاب پس از دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نماز عید فطر در همین زمینه صورت می‌گیرد. او 15 فروردین هم در یک سخنرانی حجاب اجباری را حکم مسلم شرعی خوانده بود که نباید از آن صرف نظر شود.
حجاب یه حکم مسلم شرعی است، چیزی که از این صرف نظر نمیشه کرد. در این زمینه حکم قانونی وجود داره، رعایت حکم قانون برای همه واجبه.
بعد از آن بود که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه 19 فروردین ماه اعلام کرد که در مورد حجاب وضع خوبی نداریم و نباید منتظر تصویب لایحه موسوم به حجاب و عفاف ماند. سال گذشته هم روز 25 فروردین روز تشدید سختگیری پلیس در تحمیل حجاب اجباری به زنان اعلام شده بود که خشم معترضان را به دنبال داشت. با اینکه احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی هشدار داده بود افرادی که در معابر عمومی، خودرو و یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند، دختران و زنان زیادی بدون داشتن پوشش مطلوب حکومت به خیابان آمدند. حالا مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی بار دیگر از الزام رعایت حجاب اجباری سخن می‌گویند که بر اساس گزارش‌های متعدد شهروندی که برخی منابع رادیو فردا همان را تایید می‌کنند، بسیاری از زنان ایرانی در تهران و سایر شهرهای کشور این اجبار را از زندگی روزمره خود حذف کردند. پس از اعتراضات سال 1401، اعتراضات زن زندگی آزادی که با جان باختن مهسا، جینا، امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت علنی با حجاب اجباری در ایران ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.
همونطور که در گزارش شنیدید، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از آغاز اجرای طرح تازه‌ای برای برخورد با زنانی خبر داده که به حجاب مورد قبول جمهوری اسلامی و حجاب اجباری در ایران تن نمیدن. تهدید دوباره در زمینه سختگیری بیشتر درباره حجاب در حالی که شکاف آشکاری بین بخش‌های جامعه ایران با حکومت در زمینه لزوم رعایت حجاب به چشم می‌خوره. آسیه امینی تحلیلگر مسائل مربوط به زنان درباره احتمال موفقیت طرح تازه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین میگوید:
مردم دارن سبک دیگری از زندگی رو پیش میبرن، یعنی زندگی روزانه‌شون، مشاهدات، مستندات، شنیده‌ها، دیده‌ها، همه شاهد بر این هست که یک اتفاق دیگری داره تو جامعه میفته و این اتفاق بسیار متفاوت از آن چیزی هست که حکومت ایران چه با ضرب و زور نیروی انتظامی، چه با تصویب لایحه و قانون، چه با دستور مستقیم رهبرش که همین هفته گذشته دوباره فرمان داده که حجاب اجبار قانون هست و شرع و قانون هست و هر کسی جز این بکنه هنجار شکنی دینی انجام داده. بنابراین بلافاصله پشتش میبینیم نیروی انتظامی بسیج میشه، یک اطلاعیه اولش میده، بعد فرمانده انتظامی تهران، بعد بوشه و احتمالاً بقیه نیروهای نظامی و امنیتی وارد بحث میشن. مسئله همون شکاف است. مسئله اینجاست که یک گسستگی عظیمی وجود داره که اساساً نه مردم به خواسته و دستور حکومت واقعی میگذارن، نه حکومت به مردم اساساً نگاه میکنه. این هنجاری که در هم این اطلاعیه پلیس یا حتی در سخنان علی خامنه‌ای گفته میشه، هنجار یعنی چی؟ هنجار ارزش‌های اجتماعی هست که الگوی رفتاری یک جامعه رو نشون میده. خب الگوی رفتاری مردم که چیز دیگه‌ای رو داره نشون میده. بعد ارزش اجتماعی رو اگه بخوایم مبنا قرار بدیم، شما نه به دزدی میرسین، نه به سرقت، نه به گرسنگی مردم و تبعیض وحشتناک، نه به سرکوب، خشونت، هیچ کدوم از این ضد ارزش‌ها برای شما هنجار شکنی محسوب نمیشن. فساد گسترده‌ای که در دستگاه حکومت وجود داره هنجار شکنی محسوب نمیشه، اما به راحتی میایین پوشش زنان رو همیشه به عنوان مرغ عزا و عروسی در هر بحرانی میکشین وسط برای اینکه اسباب سرکوب رو فراهم بکنید. این به نظرم کل ماجرا.
وقتی که نهاد انتظامی هشدار میده، خب میدونیم مهمترین ابزارش استفاده از زور و خشونته. فکر میکنید تا کجا میتونه این زور و خشونت رو با توجه به اتفاقاتی هم که در چند سال اخیر داریم میبینیم که یکی از مهمترین اعتراضهای بعد از انقلاب ایران ناشی از همین استفاده از خشونت در موضوع رعایت همین حجاب اجباری بوده، آیا آماده هست به نظرتون حکومت که ابزار و زور بیشتری رو بخواد به کار ببره در اعمال این نوع هنجار مورد نظر خودش که شما هم در صحبتتون اشاره کردین؟
ادعای پلیس تهران این هست که ما قانون عفاف و حجاب رو میخواییم اجرا بکنیم. خب قانون لایحه عفاف و حجاب هنوز تصویب نشده، هنوز شورای نگهبان داره برگردونده که راجبش نظر بدن، حالا بماند که اون نظر شورای نگهبان هم خودش جای بحث فراوان داره، ولی منظور من اینه که هنوز حتی قانونی وجود نداره. طبق اون قانونی هم که قبلا بوده، خب اون مقدر تفسیرهای مختلف ازش میشه، مصداق مشخصی نداره. بنابراین به نظر میرسه که این فرمان آتش به اختیاری این دفعه نیروی انتظامی گرفتتش و به قول شما اگر قرار باشه که حد و مرزی براش قائل بشیم، نشانه ها چیز دیگری میگه. تا وقتی که ژینا مهسا امینی کشته نشده بود در خیابان، ما راه به راه داشتیم فیلم ها و تصاویر خشونتبار گشت ارشاد رو می دیدیم که بخشی از نیروی انتظامی هست. بنابراین حد و مرزی وجود نداره در اعمال خشونت. اما عجیب اینجاست که بعد از اون اینها گفتن ما گشت‌های ارشاد رو برمی‌چینیم و مدل‌های دیگری از کار فرهنگی رو بر جامعه حاکم می‌کنیم. حالا داریم می‌بینیم که نه، اون علی خامنه‌ای رو راضی نگه نمی‌داره، دستور دوباره آتش میده و این دستور آتش دادن به نظر من به معنی این هست که اینها هر چقدر که در سیاست خارجیشون، در مدیریت معیشت مردم، در بسیاری از امور مدیریتی کلان کشور بی ارزه هستن، ارزشون رو در سرکوب و خشونت علیه مردم خوب اجرا کردن و براش هیچ حد و مرزی هم قائل نیستن. به نظر من اتفاقا پلیس واقعا مثل یک آتش به اختیار هر وقت که لازم باشه از قوای سرکوبگرش استفاده میکنه. متاسفانه
آیا وقتی یک جامعه هنجارهاش تغییر میکنه و تعریف عرف و رعایتش ممکنه متفاوت بشه از حکومت، به این سادگی میتونه حکومت با اعمال زور اون رو برگردونه به شکل دلخواه خودش؟
ببینید در همه جای دنیا، نه فقط در ایران، در همه جای دنیا، در فرانسه هم که شما برید، عرف یکی از مبانی حقوق اون کشور هست، اون جامعه هست که مبنای قانونگذاری قرار میگیره. اساساً این حکومتی که اسمش جمهوری اسلامی هست به نظر و عرف مردم توجهی نداره دیگه. الان واقعا باید گفت این حکومت اسلامیه. تمام قوانینی که در حوزه حجاب، در حوزه دین، در حوزه اجرایی هم داره اعمال میشه، همه اینها سنت های متحجری هست که نه ربطی به عرف مردم داره، نه ربطی به دنیای مدرن امروز داره. بنابراین نباید گفت که واقعا مردم راه خودشون رو میرن. عرف چیز دیگری هست و اون چیزی که ما داریم میبینیم در واقع طالبانی هست که یاد گرفته خودش رو بزک دوزک میکنه برای نشون دادن به دنیای مدرن، ولی در کشور خودش دقیقا همون طالبانیسم رو اجرا کنه.
دیدگاه آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی و مسائل زنان، رو شنیدید درباره تلاش ها و تکاپوی جمهوری اسلامی برای برخورد با زنانی که به حجاب اجباری و به حجاب در ایران تن نمیدن.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
اما حفاظت اطلاعات زندان دستگرد اصفهان امیر نصرآزادانی، فوتبالیست معترض و زندانی سیاسی، رو به دلیل فعالیت صفحه او در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به شدت زیر فشار روانی قرار داده. صفحه منتسب به آقای نصرآزادانی جمعه 24 فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این نهاد امنیتی تلاش داره با آزار و اذیت روانی امیر نصرآزادانی مانع ادامه فعالیت صفحه او بشه. این صفحه در اعلام کرده که پس از پایان اعتصاب قضای این فوتبالیست مخالف جمهوری اسلامی و خارج کردن او از زندان انفرادی، امیر نصرآزادانی به بند سالمندان منتقل شده که این مسئله برای یک ورزشکار شکنجه روانی محسوب میشه. پیش از این هم امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که به دلیل حمایت از این زندانی سیاسی، آقای صالحی با برخورد و بازخواست مقامات زندان روبرو شده. امیر نصرآزادانی، بازیکن پیشین تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان، 26 آبان 1401 در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی بازداشت شد و در مجموع به تحمل 16 سال حبس تعزیری محکوم شده. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. تا بخش‌های بعدی و روزهای آینده خدا نگهدار. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.